أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما بحث ما در باب قاعده لا ضرر بود و قبلا هم اشاره کردیم یکی از شخصیت هایی که در باب قاعده لا ضرر یک رساله مستقل داره مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه است. اون در رساله مستقلی که در کتاب رسائل چاپ شده با عنوان در واقع قاعده لا ضرر هست، بعد آیت الله از آقای سبحانی حفظه الله تعالی یک رساله نوشته در تقریرات درس مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه با عنوان نیل الاوتار فی بیان قاعده لا ضرر و لا ضرار. نیل الاوتار یعنی رسیدن به اون مقصدها. اوتار جمع وتر، وتر حالا رسیدن به مقصدها. منتها نگاه کنید نیل از نال یا نالو، نیل زیاد شنید دیگه، مقصد میگیم فلانی نائل به مقصدش شد، این رو میگیم نیل. اما اوتار از وتر میاد، وتر در واقع اون عرض وقتنا چریف با سعادت شما که کشی که در زه به ما تعبیر میکنیم به زه که در کمان وجود داره، یعنی او رو میکشن که تیر را به سرعت پرتاب کنه و به مقصد برسه. اینجا الان چاپ قدیم تهذیب الاصول دست من تقریرات آیت الله از ماهی سبحانی است، نوشته 18 جمادی الاخر 1382، یعنی الان اگر حساب کنیم مثلا 18 سال قبل از 1400 و 40 سال 45 سال هم اینجا حساب کنیم 40 و حدود مثلا فرض میکنیم شما ملاحظه بفرمایید 60 و مثلا 3 سال 64 سال پیش این بیانات را مرحوم امام رحمت الله علیه در قم بیان کردن. در صفحه مقابلم که داره تقریرات آیت الله از ماهی سبحانی رو نشون میده، خیلی جالبه دوستان بعدن نگاه کنن که آیت الله از ماهی سبحانی میفرماد قد فرقنا من تسوید هذه المباحث، از مشق سیاهه، سیاه نوشتن، چرک نویس در سال 1375 در شهر شعبان المعظم در مدینه قم و حوزه علمیه که خداوند او را از بلیات حفظ کنه. و تم بید مؤلفه الحقیر محمد جعفر سبحانی فرزند فقیه حاج میرزا محمد حسین تبریزی عاملهم الله بلطفه الخبی و قد فرغنا من تبییزی، تبییز یعنی پاک نویس کردن، در روز شنبه 24 رمضان المبارک از سال 1379، یعنی 75 تموم شده درس امام دوره مثلا اصولشون، بعد آقای سبحانی پاک نویس که کردن سال 79 شده. کجا پاک نویس کردن؟ در قریه ماهان من مصائف کرمان، در قریه ماهان. حالا اونجا یا تبعید بودن یا اینکه اونجا مثلا فرض میکنیم که ما رمضونی تشریف داشتن، به هر حال اینجا ننوشتن این کلمه را. مرحوم امام رحمت الله علیه در این قاعده لا ضرر که الان در وسط جلد 3 کتاب تهذیب الاصول هست و بعدم رساله اجتهاد و تقلید همراهش ذکر شده و چاپ شده، توجه داشته باشید این تقریرات آیت الله از ماهی سبحانی باز در چاپ جدیدی مؤسسه نشر اسلامی چاپ کرده. اولا یک نکته‌ای مرحوم امام تذکر داده که ما خیلی وارد مباحث جزئی نمیشیم، ولی به هر حال خیلی نکات لطیفی در این رساله هست که سزاوار آدم توجه داشته باشه در حقیقت. مثلا راجع به آیه شریفه که به هر حال در قرآن فرمود لا یضار رو والدتون به ولدها لا یضار رو والد، یا مثلا آیه شریفه دیگه که لا یضار رو کاتبون ولا شهیدون، به قرائت این کتاب رس ماده ها اشاره میکنن و از قرائت های گوناگون در باب معنای این عبارت ها کمک میگیرن که آیا در حقیقت معنای ضرر و ضرار چیه. اقوال لغویین رو در اینجا مفصل آوردم که ما هم در درس به بعضی ها اشاره کردیم و خب خیلی مبحث مفصلی عرض کردم، روایات را آوردن، روایات گوناگون حدود 8-9 تا روایت را مرحوم امام رحمت الله علیه ذکر میکنه. و توجه داشته باشید بعد از بیان لغت و اینا وارد جریان مفاد هیئت ترکیبی میشه، یعنی همون اسلوب کلامی. آقا لا ضرر و لا ضرار، مثلا ما بحث کردیم گفتیم قبلا اسلوب های تأکید کلام در قرآن چیه. ما 32 تا اسلوب تأکید کلام را در قرآن شمردیم، بعد نمونه های دیگه هم پیدا کردیم. یا مثلا بحث کنیم که آقا اسلوب قصر در قرآن چطوریه. انما ما برای یکی از رفقای سطح 4 ادبیات همین موضوع رو تصویب کردیم، اسلوب قصر در قرآن رو بررسی کنه و این رو از نظر بلاغی و از نظر ادبی تقریب کنه و مصادیقش رو در قرآن برای ما گزارش کنه که اینا چطوری هست در حقیقت. بعد در مقام ترجمه بر بیاد و ترجمه اینها رو هم ذکر کنه با توجه به ترجمه های گوناگونی که بعضی بزرگان نوشتن. خب نگاه کنید، اسلوب قصر در قرآن، اسلوب تأکید در قرآن، قاعده لا ضرر و لا ضرار یک اسلوب نفیه، نفی جنسه، اینا یک معانی ممکنه خاصی داشته باشن معنا. لذا مرحوم امام رحمت الله علیه وارد این قضیه میشه و میگه آقا هیئت ترکیبی این جمله چه معنا میده، مفاد ترکیبی این جمله چه معنا میده. خب نظریات گوناگونی رو ایشون نقل میکنه که ما 3-4 نظریه را در درس های سابق نقل کردیم. نظریه بعضی ها معتقدن که فقط داره اخبار میکنه، بعضی ها معتقدن که مرحوم شیخ انصاری معتقده که این جمله فقط داره اخبار میکنه و داره از همون نفی خبر میده و دلالت بر وجوبی و بر تحریمی نداره. ما این نظریات را مفصل توضیح دادیم و بررسی کردیم و اینها را گفتگو کردیم. حالا رسیدیم به در واقع نظریات دیگری که باز در قضیه وجود داشت. مثلا مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی اصرار داره که این جمله و این اسلوب کلام دلالت بر ترکیب نهی میکنه. ما ایرم توضیح دادیم و این وجه را بیان کردیم. از کسانی که روی این نظریه خیلی اصرار داره مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی است، متوفای 1339. این بزرگوار از فقهای بزرگ نجف و شخصیت‌های بزرگ نجف بوده و در دوره مرحوم آخوند و مرحوم صاحب عروه جزء علمای طراز اول نجف بوده، شیخ الشریعه اصفهانی. آثار علمی خیلی زیادی از این بزرگوار نمونده، ولی یکی از کتاب‌هایی که از این بزرگوار مونده با عنوان قاعده لازره، قاعده لازره. ببینید ایشون قاعده لازره را خیلی مفصل وارد میشه و معتقده که این جمله لازره و لازرار دلالت بر نهی میکنه. همونطور که لغویین هم همین معنا را اظهار کردن. مثلا اولین کسی که وارد معناشناسی این جمله شده لازره و لازرار مبارک ابن محمد ابن اثیر جزری است، متوفای 606، صاحب النهایه. النهایه که داره غریب الحدیث و غریب الاثر را توضیح میده. ببینید بعد از ابن اسیر بزرگان دیگه در لغت وارد شدن، مثل ابن منظور افریقی صاحب لسان العرب. الان شما به صاحب به کتاب ابن منظور هم اگر مراجعه کنید دقیقا همین مطلب را میتونید ازش استفاده کنید. یعنی این بزرگوار میگه که دلالت بر نهی میکنه، قول غالب لغوی این هست. مرحوم آخوند باز نظر دیگری داشت که مرحوم آیت الله مقای خویی در مصباح الاصول این آرا و نظریات را آورد که ایشون گفت آقا این در حقیقت لسان نفی هست، در داره لسان نفی موضوع میکنه و از این باب در واقع میگه موضوع وجود ندارد، در واقع منتها میخواد از این که موضوع وجود ندارد بگه حکم وجود نداره. ببینید میگه نفی حکم هست به لسان موضوع. خب این در حقیقت سه وجه معروفی بود که ما درباره قاعده لا ضرر و لا ضرار بیان کردیم. در واقع مرحوم امام وقتی که توضیح میده در باب شیخ الشریعه اصفهانی آرا و نظریات اون بزرگوار و مثالهای زیادی که مرحوم شیخ الشریعه رفته از روایات جمع‌آوری کرده و اینا را در حقیقت در رساله خودش آورده، تمام اینها را مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی دلالت بر دال بر نهی میدونسته و این رساله امام را اگر شما مراجعه بفرمایید این مثالهای گوناگون درش وجود داره و میتونید این مثالهای گوناگون را از تقریرات امام به نام تهذیب الاصول که چاپ قدیمش سه جلده و چاپ جدیدش در دو تا مجلد آمده در واقع دریافت کنید. ببینید به این چاپی که من الان دارم در جلد سه تهذیب الاصول صفحه 110 میشه، در جلد سه تهذیب الاصول آمده ایشون مثالهای گوناگونی را که البته این مثالها مثالهای خوبیه و ما چون بعضی از این مثالها را نخوندیم من اینجا این صفحه را اصلا اجازه بدید تا بخوانم که مرحوم امام رحمت الله علیه از رساله مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی خلاصه کرده و آورده. ایشون میفرماید که ما از آرا و نظریات خیلی از آقایون صرف نظر میکنیم و به اونها توجهی نداریم و ذکر نمیکنیم، ولی میام عطف بیان را، عطف عنان را، در حقیقت افسار سخن را کج میکنیم و میاریم به اون چه که اوضحه فرید و عصره، شخص تک عصره شیخ الشریعه اصفهانی رحمت الله علیه بیان میکنیم. این بزرگوار آخذن خلاصت مرماه من رسالتی قدس سر حاضیهی هی الوجوه المحتمله در کلمات قوم، مرحوم شیخ الشریعه وجود آورده. بعد میگه والحق المتعین بالاخذ، این که با شخصیت شیخ الشریعه اصفهانی هم آشنا بشید. یک رساله گفتیم در باب قاعده لا ضرر داره، یک رساله هم در باب اسیر عنبی که اسیر عنبی اذا نشا و غلا یا اذا نشا و غلا یحرم، در باب اون مطلب داره که خیلی مفصل اون رساله را میشون بحث کرده. ببینید اینجا مرحوم امام میفرماد که ایشون گفته والحق المتعین بالاخذ هو ان النفی به معنی نهی عن الضرر، نفی به معنای نهی از ضرر، و له اشباه و نظائر فی الکتاب و سنه، اشباه و نظائر فراوانی در کتاب و سنت داره و الیک منها ما یلی. الان مثال هایی که میزنیم، مثلا قولو تالا لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، این یک مثال. مثال دوم قوله عز و جل فإن لك فی الحیات اللات ان تقول لا مساسه، این لا مساسه الان جمله نهیه، ان تقول خبر برای مفعول به ان تقول دیگه اون جمله لا مساس، ولی در حقیقت یعنی این بوده لا تقربنی بلا تمسسنی، کسی نزدیک نشه، لا تقربنی به من نزدیک نشه، کلی که مرا مس نکنه. مثال سوم لا جلب ولا جنب ولا شغار فی الاسلام. ببینید الان جنب، جلب، شغار، شغار یه نوع نکاح بوده در جاهلیت. مثلا مهر زن را می آمدن، دختر خودش را با عقد دیگری در می آورد و مهر اون هر کدوم را دیگری قرار می دادن. ببینید لا جلبه ولا جنبه ولا شغار فی الاسلام، این توجه داشته باشید. یا مثلا الان من بیشتر راجع به جنب و جلب چیزی یادم نیست که این معناش چیه، باید دوباره نگاه کنیم عبارت را، دقیق این کلمه را یادم نیست. یا مثلا در قول پیغمبر اکرم فرمود لا اخصاء فی الاسلام، کسی حق نداره برای خودش از مردی بندازه. اخصاء یعنی از مردی انداختن. ببینید اخصاء با احصاء در اشتقاق کبیر با هم شریکن، در اشتقاق کبیر با هم شریکن. به قول عثمان ابن جنی اخصاء و احصاء، البته ایشون این مثال رو نمیزنه، ما از قاعدش استفاده میکنیم در جلد دوی کتاب معروفش در علم ادبیات و لغت، که ایشون به صراحت اونجا آرا و نظریات رو میاره و خودش این نظریه رو طرح میکنه. حالا اسم کتابش هم خصائص ابن جنی، این خیلی کتاب پرمطلبیه و من دوستان رو حواله میدم به این کتاب مراجعه کنن. ما در بحث فقه اللغه تقریبا این 20 جلد جلسه‌ای که آخر صحبت کردیم تمامش نظریات ابن جنیه، عثمان ابن جنی که استاد شاگرد ابو علی فارسی بود. ابو علی فارسی غفاری 40 سال این شاگرد ملازمش بود، در مسجد موصل ایشون رو پیدا کرد و ملازمش شد، رفت به شامات و اونجا در خدمت سیف الدوله همدانی بودن، بعد حتی به عراق هم آمدن، بعد به سید مرتضی رحمت الله علیه وارد شدن. به هر حال ابن جنی آدم بزرگیه. ابو علی فارسی متوفای 370 خورده ای هست و ابن جنی متوفای 390 خورده ای، چند سال با هم فاصله دارن. منظور اخصاء و احصاء بود. قرآن داره میگه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر نعمت های خدا را شمارش کنید نمیتونید اینا را احصا کنید. فرمودن فرق احصا با عد اینه، عد ممکنه آدم بتونه به یک جایی برسونه شمارش را، ولی احصا جاییست که خسته میشه، ویل میکنه. به قول آیت الله از ماهی سبحانی فرمود من یک روز دفتری برداشتم، تمام شاگردای آیت الله بروجردی را اسمشون رو مینوشتم، 800 خورده ای نوشتم، خسته شدم ویل کردم. این رو میگن احصا. حالا احصا با اخصا در اشتقاق کبیر با هم شریکن، که ابن جنی میگه هر کلمه ای که دو تا حرف با هم شریک باشن اینا در معنا هم یک اشتراکی دارن. اخصا یعنی اخته کردن، احصا یعنی شمردن. یک داستانی هم من بلدم که حالا برای تفننم که شده عرض کنم خدمت دوستان. داستانش اینه، مرحوم آیت الله محمد تقی فلسفی رحمت الله علیه در اون کتاب خودش میارن که در باب اخلاقه، کتاب قاضی تنوخی. قاضی تنوخی یک کتابی داره به نام الفرج بعد الشده. الفرج بعد الشده مکرر چاپ شده، از جمله قم منشورات رضی چاپ کرده. این داستانهایی است از زندگانی خلفا. بعد یک آقای دیگری از علمای ایران عجم در قرن هفتم آمده ای رو ترجمه کرده به فارسی. فارسی این مترجم خیلی جایگاه ویژه‌ای داره. شما اگر کتابخانه حضرت برید، حضرت رضا علیه السلام، مثلا 5 چاپ رو من نگاه کردم. اسم کتابش هم به نام فرج بعد از شده. کسی هم که ترجمه کرده فامیلش چی بود؟ اسمش حالا من الان یادم. مقصود اونجا مرحوم آقای فلسفی و او بزرگوار نقل میکنه، قاضی تنوخی متوفای 384 که خیلی قدیمی بوده، استاد سید مرتضی بوده در بین النهرین اونجاها، قاضی مدائن بوده، کتابی داره به نام نشوار المحاضره. نشوار المحاضره یعنی نشخار، نشخار، یعنی محاضره و مطالب را باید نشخار کنیم، هی بجویم هی بجویم هی بجویم. ایشون میگه که حجاج ابن یوسف ثقفی کاتبی داشت، او رو فرست رفت به مکه. در مکه وقتی طواف میکردن با یک بنده خدا تنه به هم زدن و آقا تنه زدی رو انداخت. ای گفت آقا تو هم دی زدی؟ او گفت آقا هم دی نزدم، سهوی بود اینا. بالاخره کینش رو به دل گرفت کاتب حجاج و او را بعد از مدتی خبر آمد به کوفه که یک عده‌ای را در تظاهرات کردن، مثلا شلوخ کردن، اینا را در مکه گرفتن، از جمله یکی معلوم شد هم آقا بود. اینا 2000 نفر بود. این کاتب آمد به حجاج گفت آقا ما چیکار کنیم؟ گفت ایچی احسهم و ارسل الیه اسماء، بنویس به والی مدینه که اینا را شمارش کن و اسامیشون رو برای ما بفرست. آقا فهمید که بهترین وقته که خیانت کنه. چیکار کرد؟ آمد در حقیقت اون مهر خودش را که داشت، حجاج زد مهر را و تموم کرد. بعد گفت آقا ببخشید جناب حجاج یک نقطه مونده. گفت خب نقطه را که بگذار. آمد جمله احسهم را اخسهم کرد. وقتی نامه به مکه رسید، او والی مکه هم همه را اخته کرد. میگونی اخسا یعنی این لا اخسا فی الدین، حق نداره کسی بره خودش را اخته کنه در باره. خب من اجازه بدید همینجا بسلّ الله علی محمد و آله الطیب. بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم خواهم نظریه مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه رو بگیم دوستان عزیز. و نظریه امام در کتاب تهذیب الوصول اصول آمده. آیت الله ما آیت سبحانی هم یک رساله مستقلی دارن به نام لیل الاوتار. این حاصل تقریرات درس قاعده لازرر امام خمینی. ما گفتیم در بین این آراء نظریه مرحوم شیخ، نظریه مرحوم آخوند، نظریه مرحوم شیخ و شریعه اصفهانی برای مرحوم امام خیلی مهمه. این نظریه نظریه لغویین هم هست. چون گفته آقا این جمله جمله خبر انشائیه هست و دلالت بر نهی میکنه. ما عبارت امام را که مثالهای گوناگونی را از عبارت شیخ و شریعه آورده بود داشتیم میخواندیم. ممکنه امروز مطلب جدیدی نگیم در حقیقت، ولی مثال ها زیاد آوریم. خود تعدد مثال ها ما را خیلی میرسونه به مقصد نگاه میکنیم. نگاه کنید آخرین مثالی که خوندیم این بود لا اخصاء فی اسلام. مثال بعدی لا بنیان کنیستن، لا بنیان کنیستن. کسی حق نداره بره کنیسه ای را بسازه، بنیان پیدا براش بزن. لا حما فی الاسلام، لا حما، حما در اسلام وجود نداره. حما به معنی قروغه. آیا یک کسی میتونه بره یک تیکه ای از صحرا رو خط بکشه بگه آقا کسی حق نداره وارد این صحرا بشه، این صحرا ملک منه؟ نه. میگیم ملک شما به چه دلیل؟ به چه دلیل ملک شماست؟ شما باید دلیل داشته باشید. یا این را سند دارید از پدرتون به ارث رسیده، یا خریدید، کسی به شما هدیه کرده، در هر صورت باید هدیه. یا یک زمین ویلی بوده رفتید خودتون زحمت کشیدید دور و برش سنگچین احیا کردید. ببینید اگر کسی احیا کنه من احیا ارزان فهیله، اگر کسی بیاد اونجا رو دورش سنگچین کنه احیا کرده فهوله. اما ما دلیل دیگری نداریم که هر یک کسی بیاد بره آقا چهار تا چوب در اطراف بیابون بزنه بگه اینجا چراگاه فقط مخصوص گوسفندای منه. لا حما فی الاسلام، درست؟ بعد با دوباره از پیغمبر اکرم نقل میکنن که پیغمبر اکرم فرمود بله و قوله لا حما فی العراق و قوله لا حما الا ما حما الله، حمایی وجود ندارد مگر اون چه که خداوند رخ کرده باشد.